هیاهو و سر صدایی که بر در حقیقت ما داریم جهان حاکم میکنیم. در مورد اون استفاده نامطلوب از آلاینده ها و در نتیجه عده‌ای اعتقاد دارن حتی ما میتونیم کره زمین رو نابود کنیم در آینده با همین روش ها. ولی در زندگی خودمون هم ما داریم یک سری کوتاهی های رو انجام میدیم. حالا این کوتاهی ها یک مقداریش نشأت گرفته از تعلیم و آموزش اشتباه ما بوده که یه عادت غلطی از والدین به ما منتقل شده، از جامعه به ما منتقل شده.
بله.
که امروزه میبینیم که تلاش بر اینه تعلیم و تربیت به گونه‌ای باشه که صرفاً نیاد کتاب درس رو آموزش بده و این کتاب درس امتحانی داده میشه و تموم میشه، فراموش میشه. بیاد این کتاب درس رو توأم با زندگی امروزه بکنه. کودکان رو ما خیلی کم میبینیم در پارک ها بیارن از مدارس مختلف، در حالی که در تعلیم و تربیت بسیاری از کشورها کودکان اصلا در مدرسه کمتر میبینیمشون در اون کلاس درس. عملا کاربردی تر اینا رو به طبیعت میبرن، به موزه ها میبرن، به حالا مراکز ورزشی به خصوص میبرن. ما در مسابقات ورزشی ما کودک ها اصلا جایی برشون تو سالن ها در نظر گرفته نشده. چگونه است این که ما میبینیم در ژاپن وقتی مسابقه داره برگزار میشه 80% سالن هاشون و میادین ورزشیشون رو برای کودکان ذخیره کردن، یا اگر یک سمفونی، یک تئاتر، یک همایش و جشنواره هنریه 80% صندلی رو کودکان، چون اینا میخوان از کودکی این عادت مطلوب رو در اینا ایجاد بکنن، عشق به زندگی، امید به زندگی، روحیه و نشاط رو در اینها از همون موقع در حقیقت به وجود بیارن. بنابراین این موارد باعث میشه که ما بعد یک جامعه سالمتری داشته باشیم و در آینده ببینیم که بیماری ها کمتر بشه و متعاقب اون سالمندان سالمی و وابستگی کشورمون رو به دارو و درمان و مسائل و مشکلات روحی روانی به حداقل ما برسونیم و انشالله پیشرفتایی در این زمینه داشته باشیم.
بله، خیلی متشکریم از شما دوستان عزیز. شنوندگان محترم، به این ترتیب پایان برنامه کانون تندرستی رسیدیم. به اتفاق کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بیات، تا فرصتی دیگر با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار. تحرک، نشاط، تندرستی.
انعکاس تازه ترین اخبار از رادیو ورزش، صدای ما را بر روی موج اف ام از رادیو ورزش میشنوید.
ورزش در آینه ادبیات.
برنامه ای از شبکه ورزش.
به نام خدای مهر و دوستی. سلام، سلام بر شما دوستان و همراهان برنامه ورزش در آینه ادبیات. با یکی دیگه از سری برنامه‌های ورزش در آینه ادبیات در خدمت شما هستیم. یکی از عوامل تداوم و استمرار ورزش ملی در ایران علاوه بر جنبه‌های مذهبی و میهن‌دوستی، وجود ادبیات و هنر پهلوانی است. این ادبیات و هنر در حقیقت نموداری از روحیه ورزشی و سلامت جویی و ایمان مردم میهن ما به شمار می‌رود و دارای یک جنبه ممتاز نیز هست، یعنی وجود و توسعه ادبیات و هنر پهلوانی در ایران نشانه انعکاس تمدن بزرگ باستانی و ملی و ارتباط فرهنگ و ورزش می باشد. برای اطلاع بیشتر باید گفت که در بیشتر کشورهای باستانی اغلب حماسه های ملی و مذهبی در واقع متعلق به دوره یا دورانهای خاصی هستند که پس از گذشت آن دورانها به عوامل تاریخی برای گنجایش در کتابخانه ها و موزه ها و مراکز تحقیق باستانشناسی تبدیل می شوند و شاید فقط در ایران و یکی دو کشور باستانی دیگر است که ادبیات و هنر پهلوانی پس از تحمل چند هزار سال فراز و نشیب تاریخی همچنان در ذهن مردم در مراکز اجتماعی ورزشی و هنگام بروز طوفان‌های سیاسی باقی مانده است و به طور زنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حماسه های ملی ایران در واقع هیچ جنبه راکد تاریخی وجود ندارد، بلکه همه خصوصیات و برتری های پهلوانان طوری وصف می شود که متعلق به همه دوران ها و زمان ها و مربوط به همه طبقات و افراد ایرانی باشد و خواندن و به خاطر آوردن آنها به هیچ وجه انعکاس روحیات و قهرمانی های طبقه خاص مثلا شاهزادگان و اعیان نیست، بلکه استمرار و تداوم آنها طوریست که همیشه و همه جا یک ایرانی اصیل و راستین را بتوان به کمک آنها شناخت. در حماسه های ملی ایران تقریبا هیچ جنبه متافیزیکی که آنها را مانند حماسه های بعضی ملل دیگر به داستان‌های اساطیری محض تبدیل کند وجود ندارد و ما خطوط شناسایی همه قهرمانان میهن خود را در مسیر تداوم تاریخی می‌بینیم و استحکام و پیوستگی عجیبشان را به روح و آرمان ایرانی باز می‌یابیم. و عجبا که این حماسه‌ها امروز نیز وجود دارند و همان پیوستگی روحی شگرف را در ضمیر دلاوران ایرانی به وجود می‌آورند که هزاران سال پیش. ادبیات و هنر حماسی در ایران دائما به هم پیوسته، منسجم و استوار است. در آثار باستانی ما، سنگ نوشته‌ها، کتب، مجسمه‌ها و نقاشی‌ها و غیره نمونه‌هایی وجود دارد که تداوم و استمرار روح و شکفتگی فکر فرد فرد ایرانیان را به طرز تحسین انگیزی نشان داده است. آنچه که مثلا در شاهنامه و روایات حماسی دیگر حتی روایات سینه به سینه وجود دارد، وحدت کلام و هدف مشترکی است که هر فرد ایرانی بر اثر آن غرور خاصی در خود احساس می کند، زیرا وحدت آنها بر اساس آیین ازلی و ابدی خدا و میهن به وجود آمده است. در بخش دوم برنامه صحبت‌های کارشناس برنامه آقای سعیدی را پیرامون آنچه که در گذشته ذکر شده بود می‌شنویم.
حال به شاهنامه مراجعه می‌کنیم. ببینیم استاد طوس چرا پهلوانان ایران زمین رو اصولاً جوان مرد معرفی کرده است. جهات علاقه فردوسی به ایران زمین از اون جهت است که آب و هوای ایران پاک و مناظر دلنشین و زیبای اون شایسته دلبستگی و ستایش است. هر هوشمند بازوغی قائل است که از اون منظر نوآیین برخوردار گردد. در دامن جلگه ها و جلگه های باصفای اون تمتعی از عمر برگیرد. از اون جمله یکی از بهترین بخش های حاصل خیز و زیبای ایران را در داستان کاووس از زبان رامشگر بدین ترتیب توصیف می کند که به بربط چوبای است بر ساخ رود، براورد مازندرانی سرود که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. این قطعه را فردوسی هنگامی سروده بود که به علت سخت بودن کوههای البرز و دسترسی به شمال ایران برای همه کس میسر نبوده است و ایرانیان از نعمتهای گوناگون این مرزبوم بهره‌ای نمی بردند. یکی دیگر از جهات علاقه فردوسی به ایران آن است که ایران مرکز تمدن و محل پرورش پهلوانان و سوارکاران زبده‌ای که دارای صفات بسیار عالی و پسندیده بودند می داند. از بالا تا پایین شاهنامه شرح حال و کردارهای پهلوانان و مردان دلیر و سوارکار و نیزنداز و کبادکش و از بزرگتون همه هم جوان مرد هم ورزشکار. فردوسی بسیار ایران را دوست می داشته است چون پهلوانان خوبی را فرهنگ اون زمان تربیت کرده است. سرزمینی که این گونه دلیران کارزار و پهلوان را و آزموده را تربیت می کند. گذشته از بعد پهلوانی، اصولا تاریخ کشورمان از نقطه نظر پدیده‌های حماسی، جنگاوری و کشتیگیری تاریخ پهلوانی شناخته می شود، نه در ایران که در جهان. گذشته از اون، از مراکز تمدن جهان بوده است. دوست می داشتند همه پهلوانان در راه تمامیت ارضی کشورمان جانفشانی کنند، خود را به خطر بندازند.
با تشکر از کارشناس برنامه، در این فرصت به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد، خداحافظ.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وزن نداشتم، اینطوری شروع کردم که هارتر می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا اونجا شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده یام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اتاقی در حومه خاطرات سلام عرض میکنم. امیدوارم تندرست و موفق و پیروز باشید و فرصت شنیدن برنامه ما رو داشته باشید. در خدمت یکی از پیشکسوتان گرانسنگ و گرانقدر ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی جناب آقای یزدجردی هستیم. من تقاضا میکنم تا خودشون به صورت کامل از زمانی که پا به دنیا گذاشتند اشاره‌ای داشته باشند به محل تولد، خانواده و دیگر مسائل و بعد در خدمتشون باشیم با سوالاتی متعدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام بر احمد، دویم به ساقی کوثر، سیوم به فاطمه، چهارم به سبزپوش پیامبر، سلام پنجم من بر شهید نیزه و خنجر، ز بعد پنجتن حق سلام بر همه یک سر. ببخشید من این سلام رو عرض کردم به همه دوستان، به همه ورزشکاران، به همه عزیزانی که به این ورزش علاقمندن. غلامرضا یزدجردی هستم، متولد سال 1298. 13-14 ساله بودم که برای اولین بار پام به زورخونه باز شد. من محل کارمون، پدر من نانوا بود در بازارچه درخونگاه. درخونگاه واقع شده بین چهارراه جلواندک و دباخانه. یه زورخانه بود اونجا که محل خوبی بود برای این کار. از همه جاهای تهران می اومدن اونجا. زورخونه کم بود، مثل الان زیاد نبود. من یه شوهر همشیره داشتم که این هم ورزشکار بود، هم کشتیگیر، هم شیرینکار. این هم عرض کنم که تو اون محل بود، من به اتفاق ایشون رفتم توی اون زورخونه. اولین چیزی که به چشمم خورد تابلویی بود که اونجا یه شعری نوشته بود. پوریای ولی گفت که صیدم به کمند است، از همت داوود نبی بخت بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این لبایی خیلی در من اثر کرد و من از اون به بعد، یعنی قبلم که کوچک بودم، من دیگه آزارم به کسی نرسیده بود، ولی در تمام مراحل زندگیم این موضوع رو به یاد داشتم که باید همیشه کوچک بود، همیشه مراعات همه رو کرد.
راست رو باش شما اوزیه چه خوری آب زلال، نه چو خرچنگ خوری آب گلف کجرابی.
شغل من هم که همون شغل پدرین بود، نانوایی بود. ما هم در همون محل ها یه خود بالاتر در اون سالی که عرض کردم به دنیا اومدم. 6 کلاس ابتدایی رو طی کردم. چون پدرم مریض احوال بود دیگه نداشت من ادامه تحصیل بدم. تو همون دکون نونوایی مشغول کار شدم و همه کار میکردم، یعنی ابایی نداشتم. اون موقع سوخت و گاز و این و این حرفا نبود. تنورای دکون نوایی رو با بوته یا با چوب و چوب درختای جنگلی آتیش میکردن. بوته گذاری، نونداراری، شاتری، همه کار نوایی رو من میکردم. بعد از اینکه پدرم فوت کرد، من یکی دو تا نوایی جاهای دیگه بود که اونجا راه انداختم و آردم تهیه می کردیم. اون وقت نوایی های دولتی بود، یعنی جنگ شروع شده بود. عرض کنم که قشون روس و انگلیس ریخته بودن تو این مملکت، تمام ذخایر ما رو بردن، بهترین گندم های ما رو می بردن، بدترین آرد رو به نوایی ها می دادن، اصلا قابل پخت نبود. و یه مقداری هم نون از شیلوی تهران، نونای خود قطور می دادن به مردم. بعضی وقت هم به جای آرد سیب زمینی می دیختن در دکونای نوایی. میدونم که خدا اون روزا رو دیگه نیاره. خیلی بد گذشت به همه، به همه مردم.
بله، من فکر کنم شهریور 1320 اینا بود، نه؟
تقریبا همون 20 نشده بود. بله 18 19 همین طورا بود. عرض کنم که حالا من این دکون نوبایی اینجا رو که هیچی، ما دیگه رفتیم طرف آزادپزی، بهترین آرد رو از جاهای مختلف می آوردن اونجا می پختیم و هر چی می پختیم می خریدن. خیلی نون مرغوبی بود، اصلا قابل مقایسه با نونهای دولتی نبود. بعدم آسیاب ها، آسیاب آبی بود، چند تا آسیاب آبی هم بود که من اونجا گندم می خریدم، اونجا می بردم آرد می کردم، می آوردیم می پختیم. کم کم ما دیگه آوردیم رو به آسیابانی. با یکی از رفقا عرض کنم که یه موتور 20 اسب خریدیم و در گمرک تهران، خیابان گمرک، اونجا یه جایی بود، اونجا رو اجاره کردیم، اونجا مشغول آرد سازی شدیم. آرد آزاد، آرد آزاد داشتیم، آرد دولتی داشتیم. دولتی ها همون بود که عرض کردم. آرد آزادان این بود که ما یک نون بسیار خوبی درست میکردیم که از همه جای تهران میومدن اونجا. نبود آزادپزی نبود، یکی چاره عزیز خان بود، یکی هم یه جای دیگه بود که الان خاطرم. و ما این سه تا نونوایی نون آزاد میپختیم و هر چی میپختیم میخریدن. و یواش یواش ما با یکی دیگه از رفقامون عرض کنم که شرکتی کردیم، آردهای موتوری، یک ماشینالاتی از روسیه خریدیم. توی عرض کنم که اول جاده کرج اونجا یک جایی رو خریدیم، این ماشینالات اونجا نصب کردیم. آردهای که از این ماشین را به دست میاد بد نبود، ولی اونجوری که ما میخواستیم مرغوب نبود. سالها ما با این ماشینالات سر کردیم. بعد عرض کنم که رفتیم دنبال یک کار دیگه. گفتن این دولت یه ماشینالاتی آورده توی سیلوی تهران، یه آرد اونجا خودش درست میکنه و میده. ما رفتیم تو کار سنگبوری، یه مدتی کارخونه سنگبوری داشتیم چند سال. یه شریکی داشتیم ارباب غنبر که این خودش معدن سنگ داشت و سنگ هایی میابود از معدن به کارخونه های سنگ تحویل میداد.